شما همراهان و یاران شنونده، در برنامه امروز میزگردی خواهیم داشت با حضور آقای غلام حسینی، فعال کارگری و از اعضای سابق سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و عمومه، و آقای مجید تمجیدی، فعال کارگری ساکن استکهلم. موضوع این میزگرد هم مربوط به فعالیت‌های قانونی کارگری در ایران خواهد بود. من به جهت ضیق وقت ناچار بودم مقدمه کوتاهی، بسیار کوتاهی داشته باشم. ابتدا سلام علیک با مهمان عزیز داشته باشم. سلام بر شما دوستان عزیز، آقای غلام حسینی و آقای مجید تمجیدی.
سلام به شما و آقای غلام حسینی.
با زمین عرض سلام خدمت دستان نکاران و شنوندگان گرامی رادیو همبستگی.
دوستان، من سوالم رو در ارتباط فعالیت‌های قانونی و علنی در ایران مطرح می‌کنم. هر کدوم از شما 12 دقیقه فرصت خواهید داشت که به این سوالا جواب بدید. در وقت باقی مانده من سوال دیگری رو در همین ارتباط خواهم پرسید که شما می‌تونید پاسخ سوالتون و جنبندی از بحث خودتون رو هم مطرح کنید. از آقای مجید تمجیدی شروع میکنیم. به نظر شما فعالیت‌های قانونی و علنی کارگری در ایران چه محدودیت‌های، الزامات و خط قرمزهایی رو با خودش به همراه داره؟ آیا فعالیت قانونی برای فعالین و تشکل‌های کارگری از نظر شما یک فرصت تلقی میشه و یا یک مانع؟
با سلام به شنوندگان رادیو همبستگی. راستش سوال من برعکس میکنم و اونم اینه که خب وقتی از موانع یا خطوط قرمز ابتدا صحبت نشه بهتره. اینکه فعالین کارگری و نه فقط فعالین کارگری، فعالین همه جنبش ها تو کشورهای مختلف و به ویژه توی کشورهای استبدادی به هر حال موانعی برای فعالیت خودشون دارن، ولی مقدمتاً یه حقوقی دارن و طبیعتاً به اون حقوق خودشون باید تأکید بکنن و درک درستی از اساساً قانون و قوانین داشته باشن که بتونن از قوانین هم به عنوان یکی از ابزارهای متنوع مبارزه خودشون استفاده کنن. و اون درک عمومی هم باید این باشه که بالاخره قانون در وهله اول خیلی فراتر از قوانین مصوبه یا مکتوبه و توی جامعه قانون خیلی با چیزایی که مشروع مورد قبوله، حتی جایی به قانون مصوبه هم تبدیل نشده، ولی از ناز مردم و عموم مردم خب جزء حقوق طبیعیه مردمه، کسی نباید مثلا گشنه بمونه. امکان داره توی کشور قانون هم اساس ننوشتن. میخوام بگم یه سطحی از قانون اینه و اون فرضهای انسانی که وجود داره. طبیعتا فعالین جنبش‌های مختلف از جمله فعالین کارگری باید از این سطح همیشه استفاده بکنن. یه قسمت دیگه اینه که بالاخره شما تنتون به هر کی که بخوره، اگه بخوایم یه رابطه با هم داشته باشین، خب در مقایسه با نمیدونم قرون وسطا و در مقایسه با دوره‌هایی که حکم شاه و حکم خدا و حکم مثلا کشیش و آخوند و اینا بوده، بالاخره یه دستاورد دیگه. شما این توافق‌ها را به قراردادهای اجتماعی، یعنی اساسا قرارداد تبدیل می‌کنین و به خاطر اینکه بتونه شامل تعداد بیشتری بشه به یه قرارداد اجتماعی تبدیل می‌کنین و این جزء دستاوردهایی بوده که به هر حال چند قرن بشریت اینو کسب کرده و بنابراین نباید به این لاقیدی نشون داد و باید بهش استفاده کرد. حالا تو جامعه‌ای مثل ایران متاسفانه ما وسط همه اینا هستیم، یعنی با یه رژیمی سر و کار داریم که جامعه را به شدت عقب برده و حکم به هر حال ولی فقیه و حکم نهادهایی ماورای مردم شبیه همون دوران قرون وسطا شده که به هر حال اون حکما خودش قانونه و بخشن هم تو قوانین ایران به هر حال منعکس شده که مثلا قوانینی که هست همه قانونه، اگر مثلا طبق موازین اسلامی باشه و اون موازین اسلامی هم به هر حال متخصصین اسلام که روحانی هستن حتما باید تفسیرش بکنن. و به این معنی به هر حال یه چی میگن دعوایی میشه بین طرفین و فعالین کارگری هم به نظر من از این باید فرصت استفاده کنن، اگر همون جوری که کارفرماها این کار میکنن، یعنی کارفرماها اگر چه از لازم اون چیزهایی که مشروعه تو جامعه، چه اون قوانین مصوبه‌ای که وجود داره، اگه چیزی به نفعشونه خب طبیعتا تأکید میکنن استفاده میکنن، جایی به نفعشون نیست مبارزه میکنن قانون رو عوض بکنن تغییر بدن، که تو این چند سال مثلا اخیر به هر حال سنبه اونا تو مبارزه طبقاتی با کارگرها پرزورتر بوده، حتی اون قوانینی که وجود داشته بالاخره حتی تو همین جمهوری اسلامی که بخشن بازتاب دوره انقلاب بوده، چه تو قانون اساسیش چه تو قانون کار به هر حال بندها و تفسره های تحمیل شده تو هم قوانین که به نفع مردم به نفع کارگر بوده، خب بعدن که توازن قوا عوض شد و کارگر خیلی به عقب رونده شده، کارفرما هم الان چندین سال نمیدونم با پرچم اتفاقا با پرچم تکیه با قانون و احترام به قانون اومدن دارن قانون زدایی میکنن، و ما چند ساله که خیلی از قوانینی که تو جامعه وجود داشته حالا تو حوزه کار از لحاظ قرارداد استخدام مثلا رسمی گرفته، به هر حال کارفرما موظف بوده قرارداد جمعی ببنده و به هر حال جهت حرکت جامعه این بوده که تعداد هرچه بیشتری از کارکنان کارگران تو اون جامعه تحت پوشش قوانین قرار بگیرن، الان ما یه سیر معکوس رو چندین سال داریم طی میکنیم که بخش هرچه نحیفتر و لاغرتر یا جامعه کارگری اساسا شامل همین قوانینی که خودش خیلی مشکل داره و به هر حال حقوق کارگر رو تامین نمیکنه، حتی از هم شمول همین قوانین هم خارج میشن. به نظر من اگه از محدودیت ها و اینا بخوام صحبت کنیم، اینه که فعالین کارگری یا میگم فعالین همه جنبش ها برای خامی نباید نشون بدن، یعنی وقتی میگن ما به هر حال این خواستمون قانونیه یا مشروعه، از اون طرف خودشون الزاماً مقید نکنن که حالا دقیقا در چارچوب همین چیزی که نوشته شده رفتار بکنن مبارزه بکنن، خیلی وقتا اون مبارزهشون رو به پیش ببرن، بالاخره اگه خلافی کردن همونجور که میگم کارفرمای یا یه تاجره یه قانون تو جامعه واسهش میذارن، اون تفسیر ماکسیمال خودش از اون قانون میکنه و خیلی جاها جریمه میده، خیلی جاها تاوان میده، خیلی جای کاره میکنه مثلا گزارش نمیده. خب فعالین کارگری هم طبیعتا اینجوری باید فعالیت بکنن، یعنی یه احترام مذهبی مقدس که به قانون ندارن، ولی وقتی کارفرما میاد، وقتی دولت میاد، وقتی به خصوص تو جامعه استبدادی هزینه مبارزه رو بالا میبرن و همه کاراشون رو میخوان بگن این کاراتون غیر قانونیه، طبیعیه که به خاطر پوشش امنیتی هم که شده، به خاطر اینکه به هر حال هر مبارزه باید بتونه کارگرای خیلی بیشتری رو بسیج بکنه، یعنی فقط بحث سر پیشروهای کارگری نیست که میخوان هزینه بدن مبارزه کنن، تعداد توده کارگری به این مبارزات کشیده بشه دخیل بشه، خیلی وقتا باید فرمول بندی هاشون طوری باشه که اونه احساس کنن کار عجیب غریب غیر قانونی انجام نمیدن، ولی پیشروی کارگری باید همیشه اون تیزی رو داشته باشه که بالاخره توی خود مبارزش هم خیلی جا بخشی از کاراشو غیر قانونی پیش میبره، و مهمتر از همه اینه که بخشی از اعتراض و مبارزش اساسا بر سر تغییر قانونه، یعنی یه حالت تقدس برای قوانین موجود که تقریبا اکثر موقعها به نفع بالاخره رژیم ها دولت ها و طبقات حاکم هستن، یه مبارزه روزمره هم داره که علیه این قوانین مبارزه بکنه و بتونه بخشی از قوانین خودشو به خصوص تو دورایی که برای مبارزه توازن و قوا به نفعشه بتونه یه قوانین رو تحمیل بکنه. این خلاصه صحبت من در رابطه با این سوالای شما بود و امیدوارم که تونسته باشم به هر دو سوال شما با این سطح کلی پاسخ داده باشم.
ممنون. و شما آقای غلام حسینی،
ضمن عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو همبستگی، من جوابم پاسخ شما رو به این گونه شروع میکنم. وقتی در جامعه کلیه حقوق جامعه کارگری به صورت علنی نقضداری میشه، مگر میشود کارگران فعالیت های خود را علنی نکنند و در خفا یا کارهای زیرزمینی بکنند؟ فعالیت های کارگران همواره و پیوسته باید مطابق و قوانینی که فراخور حالشونه و دستاویزی برای فعالیت هاشون در رفع موانع موجود در حکومت استبدادی مثل جمهوری اسلامی ایران باید باشه. همان گونه که همه مستحضر هستید و اکثر تمامی فعالین جامعه کارگری و فعالین اجتماعی کشور ایران در جریان هستند، حکومت ایران هر کجا که با یک فعالیت مدنی روبرو میشه، اهم از کارگری یا اجتماعی، بلافاصله اینا رو با یک انگ اقدام فراقانونی انجام میدهید روبرو میکنه که شما این کارتون فراقانونیه. اما فعالین اجتماعی باید آگاهیشون به حدی باشه که همواره و پیوسته اعلام کنن که فعالیت های ما قانونیه، طبق قوانین، طبق قانون اساسی خود دولت جمهوری اسلامی ایران در بخش حقوق ملت از اصل 20 تا 30 من اشتباه نکرده باشم که پیوسته مسئولین اجرای کشور رو مکلف و موظف به رعایت حقوق اجتماعی مردم میکنه که آزادی احزاب هست، آزادی تشکل هست، آزادی راهپیمایی بدون حمل سلاح هست و هیچ ماده تفسیری هم پشتش نیست. پس اینا نشاندن اینه که قانونگذار حقوق افراد رو نه به شکل کامل اما به یک حد نصابای رعایت کرده و این موجیان هستن که در قبال این قوانین استادگی میکنن به خاطر فردگراییشون یا تمامیت‌خواهیشون که دوست دارن کلیه جامعه رو دستورات از بالا داده بشه و هیچ کس طبق حقوق خودش خواسته نداشته باشه، به این شکل امروزی در آورده. کما اینکه هر کجا فعالین کارگری وقتی که بازداشت میشن به دادسراهای جمهوری اسلامی ایران، دادگاه کشور، وقتی اینا برده میشن، همیشه یک شکل تفهیم اتهام و اون مجرمیت در حساب میشه که فعالیت تبلیغی علیه نظام. این تقریبا یکسانه، یک چیز کلیشه‌ایه که برای همه فعالین اجتماعی به کار برده میشه. این نشان دهنده که حکومت جمهوری اسلامی ایران واقعا در برابر قوانین نقص داره و میترسه از اجرای قانون. تیم هیچ کجا اعلام نکرده که این فعالیت کارگری. چرا؟ چون که در مجامع بین‌المللی دولت ایران خودش را مقید به اجرای قوانین نموده، اما در ایران امروزی به خاطر عدم وجود تشکلات مستقل کارگری و عدم آگاهی بروز کارگران و عدم دسترسی به جوامع خارج از مرزهای ایران، یک شرایط رو وجود آورده که نتوانن به درستی از حقوق اجتماعی خودشون دفاع کنن و برای به دست آوردن حقوق بیشتری بخوان مبارزه کنن. و چگونه مبارزه کنن رو هم به درستی من فکر میکنم بخشای توده مردم به اینجا هنو نرسیدن که چگونه مبارزه کنن. در حکومت مستبد مثل دولت جمهوری اسلامی ایران، من فکر میکنم، نظر شخصی منه، که تنها راه بی‌ضرر و حاشیه امنیت‌دار مبارزه با دولت مستبد جمهوری اسلامی ایران فقط در چارچوب قانونه، در چارچوب قوانین موجود، و در آنجاهایی که به نفع خود ماست اگر میتوان با مستمسک قرار دادن یک ماده از مواد قانون کار چندرغازی به درآمد کارگران افزود، باید ما اون بخش رو مستنتج دستمون قرار بدیم و رو اون بخش مانور کنیم. این جای مانور داریم و می توانیم اعلام کنیم و این فعالیت های قانونی و علنی کارگران. شما سوالتون بینشه رو که آیا این روی جلوه یا نه، اینا 100% مثبت و روی جلو ازدار میشه و همین پیگیری های قانونی میتوانیم اسنادی علیه دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری کرده و در مجلس بین‌المللی علیه دولت جمهوری اسلامی ایران اقامه دعوا کنیم، چه طرح شکایت کنیم. این راه های قانونی به نظر من روی جلو و باستاب خوب در بلند مدت خواهد داشت. اگر در کوتاه مدت نتوانیم به نتایج برسیم، اما در بلند مدت 100% در مقابله دولت های بعدی جمهوری اسلامی هم اینها مفید و موثر می توانند باشند. اما همانگونه که دوست عزیزم آقای تمدیدی فرمودن، در حوزه اجتماعی قراردادهای کاری رو اشاره کردندش و قانون زدایی توسط مأمور دولت قبل از قانون زدایی، امروزه در سیستم اجرای کشور قانون گریزی داریم، یعنی خودشون رو به اجرای قوانین مقید نمیدونن، در صورتی که قانون گذار مقید و موظف و تاکید نموده به اجرای قانون مجریان رو. قبل از قانون زدایی ما با پدیده قانون گریزی مواجهیم، چون در قوانین جمهوری اسلامی ایران قراردادهای سفید امضا وجود نداره، نمیدونم حقوق کمتر از تعیین معیشت روزانه وجود نداره و خیلی موارد دیگر، مثلا داشتن تشکل مستقل کارگری ذکر شده در قانون. اما امروزه همین مسئولین
کجا ذکر شده آقای غلام حسینی؟ ببخشید کجا ذکر شده تشکل مستقل کارگری در قانون قوانین ایران؟
در قوانین کارگران می توانند 3 نوع از این تشکل را داشته باشند: شورای اسلامی کار، نماینده کارگر یا انجمن صنفی. خب اینا را قانونگذار به شکل مستقل گفته کارگران داشته باشند، ذکر نکرد که با تایید مرجع بالاتری می توانند شورای اسلامی کار داشته باشند. گرچه من با عنوان شورای اسلام کار هم مخالفم، چون کارگران غیر مسلمان در ایران وجود دارن، کارگران ارامنه، کارگران زرتشتی وجود دارن که این اسم شورای اسلام کارم به نظر من اشتباه اونجا گنجانده شده. اما باز می شود اینا را به شکل مستقل تغییر شد و خواستار تشکیل همچین تشکلاتی شد که بتوان با وجود این تشکلات منسجمتر و منسجم‌تر و پیوسته در مطالبات حقوق کارگران فعالیت نمود. این پاسخ هم بود به سوال شما.
بله، شما 2 دقیقه فرصت دارین که مثلا بحثتون رو ادامه بدین. الان میخواین ادامه بدین یا بعدن؟
اگر اشکال نداره بعدن استفاده کنم.
بله بله آقای تمجیدی، آقای غلام حسینی توی صحبتاشون مسئله شکایت به مراجع جهانی حقوقی رو از طرف کارگران مطرح کردن. شما مشخصاً واقعا کارگران با همون مکانیسم‌های قانونی که به نوعی قدرت بسیج هم به همراه داشته باشه، امروز نظرتون در ارتباط با این موضوع مشخصی که آقای غلام حسینی مطرح کردن چیه؟
در ارتباط شکایت به مراجع بین‌المللی منظورتونه؟
بله بله بله.
ببینید، من یه نکته را قبل از این توضیح بدم. ببینید، وقتی سوال یا بحث کاملا در چارچوب یه سوال محدود و مشخصه، آیا کارگرا بالاخره استفاده از قانون یا استفاده از رفرنس و ارجاع دادن به قوانین توی مبارزهشون خوبه یا نه و حرکت رو به جلوی یا نه، یا این کار باید بکنن یا نه، خب طبیعتا من بحثم هم در همین چارچوب معین بود. و ولی یه نکته به نظر من خیلی مهمه و این بیشتر به هر حال مبارزاتیه و یه خصوصیت برحال زیرکی نمایندگان هر جنبشیه. یعنی اونم اینه که وقتی همونجور که آقای غلام حسینی هم میگن وقتی خود دولت که قانون میذاره، خود کارفرما که حافظ این قوانین بودن، قانونگریزی میکنن، اون موقع فعالین کارگری باید بدونن که قانونگریزی خیلی جاها و به یه معنی تفسیری که تو از قانون داری، حتی اگه اونجا مثلا گفته بنا به این تفسیر نمیشه این کار کرد یا یه محدودیتی گذاشتن که کارفرما یا دولت میتونه تفسیر خودشونو بکنه، نماینده کارگری هم باید این تیزی رو داشته باشه و به این خامی رو نداشته باشه که فکر کنه که مبارزه فقط در این چارچوبه، این یه بخش کوچکی از مبارزه کارگریه و بخش زیادی از مبارزه رو اساسا توازن قوا تعیین میکنه. یعنی شما اگه به اون دولت یا کارفرما قدرت خیلی زیادی داشته باشه، 500 تا اونجا هم شما قانون و تفسیری نوشته باشی، هر کاری که میکنی رو میتونه راحت بچسبونه به یه تفسیری که گفته مثلا مبارزات شما علیه نظام یا موازین اسلامی را به هر حال چی میگن رعایت نمیکنید. و به همین خاطر منظورم اینه که خود بحث آدم خوبه توی یه چارچوب عمومی تر هم ببینه، اون موقع کارگر رو به شدت محدود میکنه توی مبارزش اگه فقط یه قانونگرایی مقدس معابانه وجود داشته باشه. ولی در رابطه با بین المللی، نهادهای بین المللی، نه خب ایشون کاملا درست میگن، اونم بخشی از مبارزه کارگریه که اونم مونده به چه نهادی شما رجوع میکنی یا در حال کارگر صداش به گوش کی میرسونه، که اونم به هر حال باید توجه بشه که اگر قوانین بین المللی وجود داره که اونم بر اثر مبارزه آدم ها، بر اثر مبارزه آزادی خواه، بر اثر مبارزه کارگری یه قوانینی برای حفظ حقوق ابتدایی به هر حال آدم ها به تصویب رسیده و دولت ها موظف شدن اونا رو امضا بکنن، همون جوری که تو دعواهای دولت ها به هم رجوع میکنن میگن چرا اینا رو زیر پا گذاشتی، طبیعی که کارگرام از این حوزه استفاده میکنن.
بله ممنون آقای تمجیدی. آقای غلام حسینی، در ارتباط با این صحبتی که موضوعی که مطرح کردیم به نظر منم مهمه، شما این مکانیسم ها رو در پیشبرد یک شکایتی بر علیه جمهوری اسلامی در ارتباط با مسائل کارگری و تضییع حقوق کارگران چطور می‌بینی؟ منظورم پیشبردش و شیوه پیشبردش و اینکه قدرت بسیج توده‌ای به همراه داشته باشه.
من اینو عرض کنم خدمت شما و دوست گرامی آقای تمجیدی، وقتی شما این توازن قوا بر اساس موجودیت نیرو قابل تغییره، ما این واقعیت کشور خودمون هم باید درک کنیم که واقعا در توازن قوا اگر بخوایم محاسبه کنیم، ما از قدرت آنچنانی برخوردار نیستیم. و من اگر امروز میگم که فعالیت های کارگری طبق قوانین موجود امروز و اونجایی که کارگران میتونن دستاویز قرار بدن، صرفا به این خاطر که توازن قوای افرادی ما در حد پایینه. پس این باز برمیگرده به اون نقطه که دوست عزیزم فهمید که پیشروان کارگری باید خودشون بدونن که چگونه برخورد میکنن. این یکی از همون نکات ظریفیه که امروز من فکر میکنم پیشروان جامعه کارگری ایران باید توده کارگران را به این شکل سوق بدن. این امروز ما نمیتوانیم به کارگری که واقعا ابتدایی ترین حقوق و خواستش رو نمیدونه که ازش توقع یک کارگر مبارزاتی انقلابی داشته باشیم که آمادگی پرداخت هر گونه هزینه داشته باشه. پس ما باید به این شکل ترجیحیم که شما با مستمسک قرار دادن قوانین موجود اونجایی که به نفع خودته، میتونی 2000 به معاش خودت اضافه کنی و از مشکلات روزمره هرچند خیلی اندک بتونی بکاهی. این یک مسئله است. و در مورد این سوال شما که فرمودید، سوال دومتون که آیا اینا این پیگیری ها پیش رو هستش، مشکل بشه هست یا نه،
من عرض کردم شیوه پیشبرد و چجوری شما پیشنهاد میکنید؟
شیوه پیشبرد دوست از وقتی که سازمان جهانی کار یک مرکز کارگری در اسمن نرسمن هستش، ما به هر حال میتوانیم شکایات افراد به صورت منفرد و گروهی گسیل داریم روانه کنیم به این سازمان، که ما از دولت جمهوری اسلامی ایران برای نقض حقوق بنیادین کارگران ما این تعداد مشخص شکایت داریم. خیلی واضح مشخصیه، سروسته نباشه که تعدادی نامه نوشتن فلان. من غلامرضا غلامحسینی از دولت جمهوری اسلامی ایران به خاطر نقض حقوق کارگری رسما شکایت میکنم و خواستار پیگیری و رسیدگی این قضیه هستم. همانونه که در
و این شکایت رو و این شکایت ببخشید آقای غلامحسینی و این شکایت رو مثلا کارگرای لوله سازی اهواز یا صنایع فلزی ایران به طور دست جمعی میتونن با اسامی و مشخصات واقعی طبق قوانین ایران و سازمان جهانی کار شکایتی داشته باشن بر علیه جمهوری اسلامی در رابطه تضییع حقوقشون؟
بله بله میتونن دست جمعی شکایت کنن. همچنان که من خواستم عرض کنم خدمت شما، در سال 1996 فدراسیون حمل و نقل جهانی ITF به نمایندگی از سندیکای کارگران شرکت واحد شکایتی در سازمان جهانی کار به ثبت رسوند و نماینده کشور جمهوری اسلامی ایران هرچند پاسخهای 100% خطا و اشتباه و یک سوء ارائه داد، اما اون شکایت به ثبت رسید و خواستار توضیح نماینده دولت ایران شدند و اون متنش هم موجود، اگر دوست داشته باشید من میتونم ارسال کنم براتون.
بله بله ممنون دوستان عزیز که تو این برنامه شرکت کردی، آقای تمجیدی عزیز، آقای غلام حسینی عزیز. با وقت برنامه‌مون اونجا تمومه، اگر هر کدوم از شما دوستان نکته‌ای در حد چند ثانیه دارین ما گوش میکنیم. چند ثانیه لطفا.
نه با تشکر از شما و آقای غلام حسین که این امکانو دادن که یه گفتگوی سه نفره داشته باشیم، خیلی متشکر.
خواهش میکنم. آقای غلام حسین،
من هم از شما و دوست عزیزم آقای تمجید تشکر میکنم و از کلیه کارگران ایران برای رسیدن به حقوق اجتماعی خود خواهشمندم که تشکلات کارگری رو هرچی بیشتر وقت رو گسترش بدن.
زنده باشیم. برای عزیزان و همراهان عزیز براتون روز و روزگار خوبی رو آرزو میکنم.
رادیو همبستگی.